عزول کند. اگر مردی با زنی بد رفتاری کرد، در اسلام او را منع می کند و اگر گوش نکرد او را حد می زنند و اگر گوش نکرد مجتهد زن را طلاق می دهد. ایشان در پاسخ به این استفتایی که مسئله اختیار طلاق به دست مرد موجب ناراحتی و تشویش خاطر گروهی از زنان مبارز ایران شده است و گمان می کنند دیگر به هیچ وجه طلاق ندارند و از این موضوع افرادی سوء استفاده کرده و می کنند، می فرمایند برای زنان محترم شارع مقدس راه آسان معین فرموده است تا خودشان زمام طلاق را به دست گیرند، به این معنی که در ضمن عقد و نکاح اگر شرط کنند که وکیل باشند در طلاق به صورت مطلق، یعنی هر موقعی که ایشان خواست طلاق بگیرند، یا به صورت مشروط، یعنی اگر مرد بد رفتاری کرد یا مثلا زن دیگری اختیار کرد، زن وکیل باشد که خود را طلاق دهد، دیگر هیچ اشکالی برای خانم ها پیش نمی آید و می توانند خود را طلاق بدهند. یکی دیگر از وجوه و ابعاد حقوق زنان در حکومت اسلامی حق بهره‌مندی از نفقه است. طبق ضوابط دین اسلام، مرد وظیفه دارد نسبت به تأمین مخارج زندگی و معاش زن و فرزندان تلاش کند. حتی در مواردی که زن درآمد مکفی داشته باشد، وظیفه تأمین نفقه از مرد ساقط نمی شود. امام خمینی در پاسخ به این سوال که اگر زن درآمد مکفی داشته باشد آیا شوهر می تواند از پرداختن نفقه به همسر خود امتناع ورزد، با صراحت پاسخ می دهند نفقه به شوهر واجب است اگرچه زن درآمد کافی داشته باشد. شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه این هفته در مکتب روح الله رسیدیم. شما عزیزان میتونید از طریق دو شماره پیامک 3826 در ایران و 0794-717144 در افغانستان با ما در ارتباط باشید. انشاءالله در برنامه بعد راجع به جایگاه خانواده و امر مقدس ازدواج در دیدگاه امام خمینی رحمت الله علیه با شما صحبت خواهیم کرد. تا آن زمان خداوند یار و نگهدارتان.
شنونده رادیو دری از شهر مقدس مشهد می باشم. به زمان پخش برنامه انعکاس رسیدیم. این برنامه را تقدیم شما علاقمندان می کنیم.
انعکاس. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. افتخار پیدا کردیم در خدمتتان هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که شما عزیزان شنونده هم فرصت داشته باشید و ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. ما محدودیت بیشتر بر رسانه‌های افغانستان. و شیوع بیماری وبا در مناطق گرمسیر افغانستان و گفتگو با سخنگوی وزارت صحت عامه طالبان. شورای امنیت سازمان ملل متحد از طالبان خواست تا از سیاست‌ها و اقداماتی که حقوق بشر و آزادی‌های زنان و دختران افغانستان محدود می‌کنه عقب نشینی کنه. شورای امنیت سازمان ملل متحد در بیانیه‌ای درباره وضعیت افغانستان اظهار داشت که محدودیت‌های طالبان از جمله در زمینه دسترسی به تحصیل، اشتغال، آزادی رفت و آمد، مشارکت کامل، برابر و معنادار زنان در زندگی عمومی با انتظارات جامعه جهانی و تعهدات طالبان در قبال مردم افغانستان در تضاد است. اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد در ادامه نیز از طالبان خواستند تا به سرعت از سیاست‌ها و اقداماتی که در حال حاضر حقوق بشر و آزادی‌های اساسی زنان و دختران افغان محدود می‌کنه عقب نشینی کنه. این شورا همچنین ضمن ابراز نگرانی از وضعیت وخیم انسانی و اقتصادی در افغانستان بر لزوم تقویت تلاش‌ها برای ارائه کمک‌های بشردوستانه، خواستار تلاش برای احیای نظام بانکی و مالی افغانستان و استفاده از دارایی‌های توقیف شده این کشور توسط آمریکا به نفع مردم افغانستان شد. اعضای شورای امنیت همچنین از هیئت نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان خواستند تا به نظارت دقیق و گزارش در مورد وضعیت کشور ادامه بده و از نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در افغانستان نیز درخواست کردند که به تعامل با همه بازیگران سیاسی مرتبط و از زینفان افغان ادامه دهد. در همین حال هدر بار، معاون مدیر بخش زنان دیدبان حقوق بشر، در واکنش به بیانیه شورای امنیت و ابراز نگرانی درباره محدودیت‌ها علیه زنان در افغانستان، خواستار اقدامات عملی این شورا شد. هدر بار ضمن استقبال از بیانیه شورای امنیت گفت: اکنون 9 ماه است که ابراز نگرانی عمیق می‌شود. اکنون زمان انجام اقدامات بسیار فعالانه‌تر و عملی‌تر از جمله بازگرداندن ممنوعیت سفر فرا رسیده. معاون بخش زنان دیدبان حقوق بشر افغانستان پیش از این نیز در بیانیه گفته بود طالبان با اعمال محدودیت ها علیه زنان و دختران این کشور عهد شکنی کرده است. وی تاکید کرده بود که دولت ها با معافیت های سفر رهبران ارشد طالبان پایان دهند و از برگزاری جلساتی که باعث ایجاد اعتبار برای طالبان می شود نیز اجتناب کنند. اما محدودیت رسانه در افغانستان از مسائل این روزهای افغانستان هست که اکثریت رسانه‌ها از فعالیت باز ماندن، در کنار ای که بحث محدودیت‌ها برای زنان مطرح هست و بحث حقوق بشر در داخل افغانستان مطرح هست که خب خبرش هم خواندیم که ابراز نگرانی عمیق شد از طرف شورای امنیت سازمان ملل متحد. بحث رسانه‌ها از مباحثی است که به صورت جدی در داخل افغانستان محدود شده به دلایل مختلف و خب این رکود فعالیت رسانه‌ای در ولایت افغانستان بیشتر از کابل بوده. بیشتر ولایت افغانستان دچار این رکود جدی و شدید در زمینه بحث فعالیت رسانه‌ها شده. ارتباط ما برقرار هست با همکار ما عبدالسمی خاوری در تخار و می‌خوایم که در همین ارتباط با جناب آقای خاوری صحبت بکنیم و جزئیات بیشتری را بشنویم. آقای خاوری درود بر شما و وقت شما بخیر باشه. ما در خدمت شما هستیم. آقای خاوری، گزارش شما رو بشنویم در ارتباط با وضعیت فعالیت رسانه‌ها در داخل افغانستان، محدودیت‌هایی که ایجاد شده. ما جزئیات بیشتر را از زبان شما می‌شنویم.
سلام بر شما و شنونده‌های عزیز. بله، بعد از تحولات سیاسی اخیر در افغانستان، وضعیت رسانه‌های این کشور به حالت آشفته در آمد که این مورد در تخار قطعاً درشت هست. اکنون در تخار از میان 17 رسانه تصویری، صوتی و چاپی تنها 2 یا 3 رسانه محدودی نشرات دارند که اون هم به گونه 24 ساعت نیست، بلکه پراگنده روزانه در حد 6 ساعت یا 8 ساعت نشرات دارند که این مورد قطعا قطعاً نگرانی اونهایی که در رسانه‌های تخار کار میکنن و فعالین رسانه‌ای هستن و برانگیخته. امروز در ریاست اطلاعات و فرهنگ تخار نشستی هماهنگی میان خبرنگاران این ولایت ایجاد شده بود که ما در اون برنامه اشتراک کرده بودیم. نگرانی خبرنگاران و مسئولین رسانه‌ها در خصوص مشکلات اقتصادی و امنیتی این رسانه‌ها قطعاً قابل حس هست و نگرانیشان بیشتر از هر زمان دیگری این روزها تبارز یافته است. اساسی ترین مشکلاتی که امروزه رسانه‌های تخار با اون مواجه هست مشکلات اقتصادی هست. در گذشته اکثریت مطلق از این رسانه‌ها با عایدات بیرونی از قبیل اعلان‌ها و تطبیق پروژه‌ها حداقل می‌توانستند که نشرات بتن و کارمندانشان را حقوق در نظر بگیرند، اما اکنون چنین چیزی قطعاً نیست و همان گونه که اشاره کردم تنها یک دو یا سه رسانه محدودی که حال به گونه مقطعی نشرات دارند هم خیلی مایوس هستند و از کیسه یا از جیب شخصیشان هنوز مصرف میکنند. من نگرانی بر این است که اگر به وضعیت شکننده اقتصادی رسانه ها توجه نشود قطعاً که یک دو سه رسانه‌ای که هنوز در تخار به شکل قطعی و نیم بند نشرات دارند اونها نیز از نشرات باز میمانند. بحث مشکلات اقتصادی به جای خود حال یگانه مشکل دیگری که روی رسانه های تخار سایه افکنده اون تمدید جوازها، تمدید فرکانسی و همچنان پرداخت صرفی برقشان هست که این موردها به شدت مسئولین رسانه ها را آزار داده و نگران ساخته است. هیچ رسانه‌ای در تخار اکنون قادر به این نیست که جوازشان را با پول خیلی هنگفتی دوباره تمدید بکنند، با آنکه هیچ آمدی ندارند. چه نیاز به تمدید جواز اینجا وجود دارد؟ این حرفی است که مسئولین رسانه های تخار امروز در نشست هماهنگی در ریاست اطلاعات و فرهنگ تخار که رئیس اطلاعات و فرهنگ این جلسه را رهبری میکرد گفتند. ریاست اطلاعات و فرهنگ و حکومت محلی در تخار همچنان از ادامه حمایت و همکاریشان از رسانه ها سخن میزنند، اما این بودی اقتصادی ندارد. حکومت محلی در تخار قادر بر حمایت اقتصادی رسانه ها نیست.
بله آیه خاوری، چند درصد از رسانه ها از فعالیت باز ماندن؟
بله اکنون در حدود 85 الا 90 فیصد از رسانه های تخار نشرات ندارند و نشراتشان متوقف هست. در این میان بیشتر از هر زمان دیگری اکثریت مطلق از کارمندان رسانه نیز از کارشان بیکار شدند و شغلشان را از دست دادند. تنها به همین دلیل که مشکلات اقتصادی بالای رسانه های تخار سایه افکنده و مسئولین رسانه های تخار قادر به پرداخت حقوق برای کارمندانشان نیستند، به همین دلیل اکثریت از کارمندان شغل خبرنگاری و خبررسانیشان را در این ولایت از دست دادند که این مورد قطعا مایه نگرانی است. فعالین رسانه‌ای و مسئولین رسانه‌های تخار از نهادهای حامی رسانه‌ها در افغانستان به شدت انتقاد می‌کنند و از آنها می‌خواهند که رسانه‌های این ولایت را در بُعد اقتصادی و حل مشکلات مالیشان قطعاً کمک بکنند و اگر این مورد عملی نشود و توجهی به رسانه‌های تخار صورت نگیرد قطعاً ما تخار بدون یک رسانه‌ای که نشرات داشته باشد را شاهد خواهد بودیم.
بله بسیار سپاسگزارم آقای خاوری، از شما با شما خداحافظی می‌کنم.
تشکر، سلامت باشین، وقت شما هم بخیر، خدا نگهدارتون.
گفتگوی بود با همکار ما عبدالسمی خاوری در تخار در ارتباط با وضعیت فعالیت رسانه ها در این ولایت و مشکلاتی که وجود داره و اینکه تاکید شد که بیشتر رسانه ها از فعالیت باز ماندن. اما میریم به غرب افغانستان، به هرات، میخواییم که با فیض احمد محمدی صحبت بکنیم در ارتباط با محدودیت های تازهی که بر رسانه ها در هرات اعمال شده. آقای محمدی درود بر شما و وقت شما بخیر باشه، ما در خدمت شما هستیم. آقای محمدی بفرمایید، در ارتباط صحبت بفرمایید که خبرهایی بود که بخشی از کارکنان رسانه ها، خانم ها در واقع از کارهایشان اخراج شدن، شما اطلاعاتی در این زمینه دارید؟
به نام خدا، من هم سلام عرض میکنم خدمت شما همکاران ارجمندم، وقت شما هم بخیر. ارادت خالصانه داریم خدمت شنونده های خوب برنامه انعکاس. در 9 ماه گذشته و پس از تحولات سیاسی که در افغانستان رونما شد، رسانه ها بیشترین مشکلات و چالش ها را فراروی خودشان احساس میکردند. در این اواخر خب شمار زیادی از رسانه ها را ما شاهد بودیم که طی این مدت دروازه هایشان بسته شده، کارشان تعطیل شده، کارمندانشان خب یا مجبور شدند که به خانه ها بنشینند یا اینکه کارهایشان را از دست دادند، به کارهای دیگر غیر از کار خبرنگاری و رسانه مصروف شدند و یا اینکه مجبور شدند از کشور خارج بشوند. به هر حال این اتفاقات عمده ترین مشکلات را سر راه رسانه ها و کارمندان رسانه قرار داده. در این چند روز هم خب خبرهایی از وضع محدودیت ها در مقابل کار رسانه‌ای بانوان در رسانه های مختلف دیده میشه و آنگونه که حالا مسئولان امارت اسلامی در نقاط مختلف افغانستان اعلام کردند، خانم ها باید در بحث حجاب از همان ماسک استفاده بکنند در رسانه های تصویری، که همین باره نگرانی های را از وضع محدودیت های بیشتر بر خانم ها در بین رسانه و رسانه داران بیشتر کرده. خب خبرهای در رسانه های مختلف و در سایت های مختلف خبری خواندیم که شماری از مسئولان رسانه در ولایت هرات، شماری از خانم هایی که به عنوان کارمند در این رسانه ها کار میکردند یا به عنوان خبرنگار یا ای که در بحث مسائل فنی و تکنیکی رسانه ها کار میکردند یا گزارشگرای میدانیشون بودند، اونا را اخراج بکنند و از استخدام کارمندان زن هم خودداری بکنند. اگرچه این خبر تا کنون از سوی یک منبع مستقل تایید نشده، اما پخش همین خبر نگرانی ها را از وضعیت موجود در مقابل رسانه ها بیشتر کرده. شماری از شهروندان ولایت هرات خب زمانی که این خبرها را میبینند تاکید میکنند که مسئولان امارت اسلامی و به خصوص فعالان عرصه فرهنگ و ارتباطات هم خب بیشتر باید تلاش بکنند تا اینکه حالا مسئولان امارت اسلامی را متقاعد بسازند، تا اینکه چالش های موجود سر راه رسانه ها را کمتر بکنند و بتوانند که به آنها کمک بکنند تا اینکه این راه پرفراز و نشیب رسانه داری را بهتر بپیمایند. مسئولان فرهنگی در ولایت هرات هم خب تا کنون در این باره هیچ اظهار نظری نکردند، اما در صحبت های قبلی که مطرح شده همواره مسئولان اطلاعات و فرهنگ در ولایت هرات خود را حامی رسانه ها و رسانه داری در ولایت هرات اعلام کردند و تاکید کردند که اداره اطلاعات و فرهنگ در تلاش است تا اینکه تحت موازین و مقرراتی که از سوی امارت اسلامی وضع شده رسانه ها را حمایت بکنند. در این بیانات همچنان از مسئولان رسانه هم تقاضا شده تا اینکه با اداره محلی و در کل امارت اسلامی همکار باشند و سعی بکنند تا اینکه موازین و مقررات که از جانب اداره اطلاعات و فرهنگ وضع میشه رعایت بکنند.
بله، بسیار سپاسگزارم آقای محمدی، از شما و شما خداحافظی میکنیم.
ممنون و سپاسگزار هستم از شما همکاران ارجمندم و خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار. همکار ما فیض احمد محمدی. سهیل شاهین رئیس دفتر سیاسی طالبان در دوحه و سخنگوی رسمی گروه گفت که هند باید بر اساس منافع ملی و متقابل با دولت طالبان در کابل روابط برقرار کنه و همه پیوندها را با دولت سابق اشرف غنی قطع بکنه. خب بنا بود که در برنامه گذشته انعکاس به این موضوع پرداخته شود که فرصت نشد. قول دادیم خدمت شما و امروز در خدمتتان هستیم، در ارتباط بیشتر صحبت خواهیم کرد. سهیل شاهین در مصاحبه با یک خبرگزاری هندی گفته که هند باید به دنبال ایجاد روابط عمیق‌تر با مردم افغانستان باشه و سفارت خودش را در کابل بازگشایی بکنه. او همچنین افزوده که دولت موقت طالبان با تأمین امنیت کامل دیپلمات‌های هندی متحد می‌باشد. وی در ادامه سخنانش خاطر نشان کرده که هند باید بر اساس منافع ملی و متقابل با دولت طالبان در کابل روابط برقرار بکنه و همه پیوندها را با دولت سابق اشرف غنی قطع بکنه. هند سفارت خودش را در کابل در ماه آگست 2021 پس از تسلط طالبان بر کابل تعطیل کرد. پیش از آن هند قنصلگری های خودش را در مزار شریف، قندهار، هرات و جلال آباد هم تعطیل کرده بود. بدین ترتیب این مقام سیاسی دولت موقت طالبان همچنین بر تعهد طالبان به جامعه بین المللی بر اساس توافقنامه دوحه تاکید کرد و گفت که هیچ کس از خاک افغانستان سوء استفاده نمی کنه. این موضوع در راستای منافع ملی و تعهد ما بر اساس توافقنامه دوحه است. اگر غیر ازی باشد بیشتر از سایرین مردم افغانستان متضرر خواهند شد. وی در ادامه سخنانش افزوده که ما هرگز دستور کار خارجی را مبنای کار خود ما قرار نمیتیم و از ابتدا دستور کار ما این بود که کشور ما را آزاد کنیم و حکومتی را با حمایت مردم افغانستان ایجاد کنیم و اکنون این اتفاق افتاده. همکارم بصیر احمد حسین زاده گفتگویی داشته با سید احمد موسوی مبلغ، رئیس خبرگزاری اطلس افغانستان، و نخست از وی خواسته که ارزیابی خودش را از سخنان سهیل شاهین بیان کنه.
خب مستحضر هستید که اولا هند یک سابقه طولانی رقابت و کشمکش با همسایه افغانستان پاکستان داره و تعارض منافع هند و پاکستان در افغانستان هم کاملا ملموس و قابل توجه بوده. نوعا سیاست‌های هند در افغانستان به گونه‌ای بوده که در نقطه مقابل پاکستان قرار می‌گرفته و از این جهت در طی سالیان گذشته هند معمولا در مقابل اون مجموعه‌ای بوده که مورد حمایت پاکستان به حساب می‌آمده. به همین دلیل و به همین تناسب در طی چند دهه گذشته هند معمولا با جریان‌های همراه بوده و همکار بوده در داخل افغانستان که این جریان‌ها دقیقاً در نقطه تقابل و تضاد با طالبان قرار داشتند، به دلیل اینکه طالبان یک ارتباط وثیق و تنگاتنگ با پاکستان داشتند و معمولا در اختیار پاکستانی‌ها به حساب می‌آمدند. از این جهت رابطه هند و طالبان در طی چند دهه گذشته رابطه خیلی دوستانه و صمیمانه‌ای نبوده، بلکه هم در دوره مقاومت اول و هم در طی چند ماه گذشته به نظر این گونه استنباط می شده که هندی ها از کسانی که در مقابل طالبان می جنگن یا مخالفان سیاسی طالبان هستند بنا داشته که حمایت بکنه. در دوره طالبان اول یعنی در دهه 70 شمسی که محور هند، ایران و روسیه در کنار یک دیگر از جبهه مقاومت حمایت بسیار گسترده ای را به خرج دادن و عملا از جبهه مقاومت به شکل بسیار وسیع حمایت کردند، در این دوره با توجه به اینکه بازی‌های سیاسی در افغانستان بسیار پیچیده شده و از طرف طالبان هم کوشش کردند که یک چهره جدیدی از خودشان نمایش بدهند در طی چند ماه گذشته و تلاش کردند که این گونه وانمود کنند که با کشورهای همسایه از در دوستی می‌خواهند وارد شوند و یک راه تعامل را با کشورهای منطقه و همسایه بپیمایند. برخی از کشورهای همسایه از جمله ایران، چین و روسیه با نگاه محتاطانه‌ای نسبت به طالبان برخورد کردند. از طرف دیگر یک خطر بالقوه به نام خطر داعش هم در افغانستان احساس میشه که این کشورها تصورشان این هست که ممکن هست با ابزار طالبان بتوانند در مقابل داعش بایستند. از این جهت این کشورها در روابط خودشان با طالبان با احتیاط بیشتری برخورد کردند، هرچند که تا هنوز طالبان را به رسمیت نشناختند، اما کوشش کردند که آخرین امکان تعامل با طالبان را هم بسنجند و تا جایی که ممکن باشد با طالبان تعامل داشته باشند. اما هند گویا این گونه نبوده و در طی همین چند ماه برخلاف متحدین منطقه‌ای خودش از همان ابتدا هم با طالبان موضع داشته و نسبت به طالبان با بدبینی برخورد کرده و هشدار سهیل شاهین هم ناظر به هست. یعنی طالبان انتظار داشتن که هندی ها هم مانند روس ها و ایرانی ها و چینی ها یک روش ملایم تری را نسبت به طالبان دست پیش بگیرن و این اتفاق گویا نیفتاده و الان این مسئله باعث شده طالبان سخت عصبانی باشن از هندی ها. بنابراین اولا مسئله رقابت هند و پاکستان و ثانیا حمایت های پیدا و پنهان هندی ها از مخالفین طالبان به نظر می رسد که زمین ساز این موضع گیری از سوی مقامات طالبان هست.
بعد از روی کار آمدن دولت جدید در پاکستان ما میبینیم که خب آنگونه که دولت قبلی در پاکستان بود حمایت شدیدی از طالبا صورت نمیگیره. آیا این امکانی وجود داره که خب طالبا به سمت هندوستان برن و بخواین از این رقابت هند و پاکستان استفاده کنن؟
اینطور نیست که ما بگوییم که پاکستانی ها حمایت خودشان از طالبان کاهش دادن. در طول 3 دهه گذشته همواره پاکستانی ها سعی کردند که میزان حمایت خودشان از طالبان به گونه‌ای تنظیم و طراحی بکنن که طالبان به عنوان یک ابزار در اختیار پاکستانی ها باشند. در واقع پاکستانی ها همیشه سعی کردند که بالانس کنن وضعیت طالبان در افغانستان. بنابراین گاهی مقامات این گروه را به زندان بردن، گاهی اونها را از زندان آزاد کردن، گاهی به اونها تجهیزات امکانات دادن، گاهی نیروهای مستشاری نظامی خودشان در اختیار خودشان قرار دادن و این فراز و فرودها همه مرتبط با این بوده که پاکستان چه سیاستی را در افغانستان در پیش خواهد گرفت و از طالبان به چه اندازه این می‌خواهد در افغانستان استفاده بکنن. الان هم به نظر نمی‌رسه که حکومت جدید پاکستان میزان حمایت خودش از طالبان را کاهش داده باشد، بلکه حمایت خودش را از یک جناح طالبان به جناح دیگر معطوف کرده. دولت قبلی پاکستان بیشتر با جنوبی ها و طالبان جنوب قندهاری هماهنگ بود و تلاش داشت که اون مجموعه دیپلمات و سیاستمدار طالبان مورد حمایت قرار بده و تلاش داشت که حکومتی در افغانستان تحت لوای طالبان ایجاد شود که این حکومت متشکل از شخصیت‌های برجسته و متشکل از طالبان جنوب باشم. اما حکومت جدید با توجه به این که شبکه حقانی یک شبکه است که دسترسی‌های نظامی و استخباراتی بسیار زیادی داره در افغانستان و هماهنگی بیشتری با آیت‌های پاکستان داره، تلاشش بر این هست که حمایت خودش را از این شبکه در واقع توزیع بده رو بیشتر بکنه و کمک کنه که بخش بیشتر قدرت در اختیار شبکه حقانی باشه. بنابراین اونچه که در کف میدان ما در افغانستان میبینیم این هست که پاکستانی ها حمایت خودشان را از یک جناح طالبان به جناح دیگر معطوف کردن و چون ماهیت این جناح دیگر ماهیت استخباراتی است، ممکنه که افکار عمومی اینطور احساس کنه که حمایت پاکستان اندکی کاهش یافته، حال آنکه بسترهای حمایت و بسترهای توجه پاکستان به دلیل امنیتی و استخباراتی بودن او زیاد به چشم نمیآید و قابل مشاهده نیست.
دلیل تغییر نگرش پاکستان به طالبان که از یک جناب جناح دیگر معطوف شده چه میتونه باشه؟
خب
اذان مغرب به افق کابل.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. اشهد ان لا اله الا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على
آرزوی قبول طاعت و عبادات شما عزیزان شنونده را داریم. در خدمتتان هستیم با برنامه تحلیلی انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. قبل از اذان داشتیم گفتگوی همکارم وسیر احمد حسین زاده را تقدیم شما عزیزان شنونده می کردیم با سید احمد موسوی مبلغ، رئیس خبرگزاری اطلس افغانستان و آگاه مسائل سیاسی، در ارتباط با صحبت‌هایی که سهیل شاهین رئیس دفتر سیاسی طالبان در دوحه و سخنگوی رسمی این گروه مطرح کرده بود. حرفایی بود از جمله این که هند باید بر اساس منافع ملی و متقابل با دولت طالبان در کابل روابط برقرار بکنه و همه پیوندهای خودش را هم با دولت سابق اشرف غنی قطع بکنه. این مصاحبه ناقص باقی ماند. دعوت میکنیم که ادامه‌شو بشنوید.
دلیل تغییر نگرش پاکستان به طالبان که از یک جناب جنای دیگه محتوف شده چه میتونه باشه؟
خب بخشی به سیاست‌های داخلی پاکستان برمیگرده و به مسائلی که در درون پاکستان جریان دارن، نگرانی‌هایی که از خط دیورن و هماهنگ شدن پشتون‌های دو طرف مل وجود داره بر آینده پاکستان بخش این هست و بخش مهمی هم به نگاه آمریکا به مسائل افغانستان برمیگرده. مستحضر هستید که در ساقط کردن حکومت عمران خان آمریکایی‌ها نقش بسیار برجسته‌ای داشتن و بخش زیادی از توجه آمریکا به ساقط کردن عمران خان هم مربوط به مسئله افغانستان و نگاه عمران خان به مسائل افغانستان. عمران خان دقیقاً بعد از بازگشت از سفر مسکو که نشان میداد هماهنگی‌های منطقه‌ای را به دنبالش هست و می‌خواهد که در مسائل افغانستان با کشورهای منطقه همراه و هماهنگ باشه، شرایط سیاسی در درون پاکستان برایش به هم ریخت. آمریکایی‌ها هم علناً از ساقط کردن او حمایت کردند و از مخالفین او حمایت‌های مختلفی را به عمل آوردند. بنابراین من فکر میکنم که این جناح سیاسی که فعلا در پاکستان حاکمیت پیدا کرده با حمایت آمریکایی ها و به عنوان بخشی از دستور کاری که آمریکایی ها در سیاست های منطقه‌ای در افغانستان تعقیب میکنن روی کار آمده و از این جهت نمیشه که نقش آمریکایی ها را در تحولات پاکستان و به تبع او در تحولات افغانستان کمرنگ و نادیده انگاشت.
گفتگوی همکارم بصیر احمد حسین‌زاده را با سید احمد موسوی مبلغ، رئیس خبرگزاری اطلس افغانستان تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم که خوبی بخش پایانی صحبت‌های مبلغ در ارتباط با سیاست‌های پاکستان بود در قبال افغانستان، تغییر سیاستی که اتفاق افتاده و نحوه حمایتی که پاکستانی‌ها از طالبان دارن انجام میدن. بیماری کولرا یا وبا در مناطق گرمسیر افغانستان از جمله پایتخت این کشور شیوع یافته. جاوید حجیر سخنگوی وزارت صحت عامه طالبان میگه که از سال 2022 تا کنون 52397 تن به این بیماری مبتلا شده و 15 تن هم جان باختن. این بیماری خب بیشتر در مناطق گرم سیر از جمله کابل، ننگرهار، قندهار و هلمند شیوع پیدا کرده. میدونید که وبا یک عفونت شدید روده هست. فرد مریض با ابتلا به ویروس ویبریو کولرا و اسهال استفراغ شدید دچار میشه. عامل اصلی در واقع راه انتقالش هم آبهای آشامیدنی آلوده است. همکارم بصیر احمد حسین‌زاده با دکتر جاوید حجیر سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان گفتگویی در همین ارتباط داشتم.
مریضی کولرا یا به اصطلاح عام اسهالات شدید و آبگین و بدون درد و بدون بوی که معمولا از جمله علائم شایع هستند که در بین مردم پیدا میشن که اصطلاح طبیش کولرا هستند. در سالهای گذشته هم آمار ارقام چه بلند داشت، مثل که در سال 2019 بیشتر از 219,000 واقعه ما داشتیم، در سال 2020 در حدود 136,000 واقعه داشتیم، در سال 2021 182,000 واقعه داشتیم، از شروع سال 2022 تا فعلا در حدود 52,397 واقعه داریم با 15 فوتی دالک در سالهای گذشته. مثلا در سال 2021 ما 98 فوتی داشتیم، در سال 2020 هم 35 فوتی بود. و قسمی که شما اشاره کردیم در ولایت گرمسیر و نیمه گرمسیر معمولا همه ساله تعداد واقعاتش بلند میره که فعلا متاسفانه در کابل، ننگرهار، هرات، هلمند، قندهار و جمله ولایت هستن که شیوع بیشتر داشتن و آمار ارقامشان فعلا بلند است.
این آمار که فرمودین مربوط به افغانستان است که کلا درست است؟
بله، آمار افغانستان.
وزارت صحت عامه برای آگاهی دهی مردم و همچنین برای جلوگیری از این بیماری چی برنامه‌ای در دستور کار خود داره؟
خب وزارت صحت افغانستان ما توسط کمپاین های مختلف که قبلا این بخش توسط یک از ریاست های ما به نام هلپ پروموشن یا ارتقای صحت که در بخش آگاهی عامه کار میکردن، توسط از اونا پوستر هایی که چاپ میشد و بلبورد هایی که در سطح شهر چاپ میشد و از طریق بروشرها و یا پوسترها به شکل کتابچه و گاهی وقتا به شکل قلم در مکاتب و در پانتون ها در اجتماعات توزیع می شدن. دو بعض رهنمایی های صحیح وجود داشتن که چه قسم می توانند هموطنان ما خود را وقایه بکنن مثل فشاراتی که پیش از خوردن غذا و بعد از رفع حاجت باید دستای خود با آب صابون باید بشویند و معمولا از منابع آبی استفاده بکنن که سرش بسته است، مثل نل و مثل چا یا چشمه هایی که در یک تعداد از مناطق افغانستان وجود دارن، و از آبهایی که سرش باز است مثل آب جو یا آبهای ساده استفاده باید نشن، و در مناطقی هم که آبهایشان صحیح نیستن آب باید جوشانده شد و بعد از جوشیدن باید استفاده شن. و دیگه ای که زمانی که از میوه ترکاری استفاده میکنن، میوه ترکاری حداقل به مدت 30 دقیقه در محلول پتاسیم پرمنگانات یا به نام پتاس میشناسن یا هم در محلول کلورین باید به مدت 30 دقیقه گذاشته شد و بعد از او خوب شسته شد و گرفته شد. و دیگه ای که اگر یک کسی مصاب میباشه به کولرا و بعد از او باید مانی شن که اونا در فضای باز رفع حاجت نباید بکنن، در صورتی هم که یک مریض رفع حاجت در فضای باز میکنن یا یک استفراغات میداشته باشن باید اینا دفن شوند و زیر خاک باید شوند و یکی از غذای باسی نباید استفاده شوند و داشپس خانه باید کلکین دروازه جالی باید گرفته شوند. یه جمله مواردی هستن، موارد آگاهی هم هستن که توسط وزارت صحت هم در مکاتب هم در پانتون و هم در اجتماعات و هم از طریق رسانه همیشه رسانده شده به همه طرف.
جناب آقای حجیر، آبهای نوشیدنی آلوده خب یکی از چیزهای هست که خیلی مهم در گسترش این بیماری. در حال حاضر دسترسی مردم در ولایات مختلف به آبهای آشامیدنی که سالم باشه تا چه میزانی هست؟
خب متاسفانه عدد دقیقش فعلا به یادم نیست، لیکن به صورت مجموعی جمعیت افغانستان با آب و آشامیدنی صحی بسیار کمتر دسترسی دارند، خصوصا در اطراف مردم اکثرا از منابع استفاده میکنند، مثل واقعی را که شما در ابتدا در مورد زابل گفتین که هفته پیش حدودا در یک هفته بالاتر از 150 طفل و زن و کهنسال به یک بارگی برشان سالات و استفراغ و اینا پیدا شده بود. اونا زمانی که به مراکز صحی انتقال داده شدن و بعد از او تشخیص شد که اونا مصاب به کولرا بودن، بعد از اینکه تیم های صحی ما به سهر رفتن و منطقه را از نزدیک دیدن، اونا پیدا کردن که مردم از یک کاریز آب استفاده میکردن به خاطر نوشیدن و این کاریز آبش صحی نبودن و سبب تسمم و سبب مبتلا شدن یعنی مردم ولسوالی شاجوی در زابل اونا مصاب شده بودن به کولرا. در مجموع اکثرت مردمی که از منابع آبی استفاده میکنن به میزان بیشترشان آبهای صحی نیست متاسفانه.
هر روز رادیو داری 30 دقیقه با
انعکاس
گزارش گفتگو درباره مهمترین مسائل روز.
خب گفتگوی همکار ما بصیر احمد حسین زاده را شنیدید با دکتر جاوید حجیر، سخنگوی وزارت صحت عامه طالبان، در ارتباط با بیماری وبا یا کولرا که متاسفانه همیشه در ایام گرم سال در داخل افغانستان شیوع پیدا میکنه و قربانی هم میگیره. امیدواریم که نحوه رفتار ما و نحوه اطلاع رسانی که از طریق رسانه ها انجام میشه و برنامه‌ای که وزارت صحت عامه در داخل افغانستان روی دست داره با گونه‌ای باشه که میزان آگاهی و خطر بره بالا که ما شاهد شیوع بیماری های مثل کولرا یا وبا در داخل افغانستان نباشیم و چنین بیماری های قربانی بگیره، خب بسیار باعث تأسف هست. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه امروز انعکاس. مراقب سلامتی خودتان باشید. خدا نگهدار.
ساعت 7:30 به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوباره حضور شما عزیزان شنونده و این بخش خبری هم خوش آمدید. افتخار دارم که من محمد باقر حسینی همراه شما عزیزان باشم. رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار نمایندگان مجلس شورای اسلامی تاکید کردند انقلابی ماندن مهمتر از انقلابی بودن است. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی امروز در دیدار رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی فتح خرمشهر را نماد تغییر یک معادله تلخ و یک معادله شیرین و تحقق نجات ملی دانستند و با اشاره به عوامل این تغییر معادله گفتند که قاعده عبور از شرایط سخت پیچیده و تلخ و رسیدن به پیروزی و موفقیت عملکرد جهادی، عزم راسخ، ابتکار عمل، از خودگذشتگی، نگاه بلند مدت و در رأس همه آنها اخلاص و توکل به خداوند متعال است. ایشان مجلس شورای اسلامی را از ارکان اصلی مدیریت کشور برشمردند و تاکید کردند شناخت صحیح توانایی‌ها و آسیب‌پذیری‌ها یکی از مسائل بسیار ضروری است، زیرا دشمن بیش از آن که به توانایی‌های خود امیدوار باشد به خطا و اشتباه‌های ما چشم دوخته است. رهبر معظم انقلاب اسلامی با اشاره به وسعت جمعیت، جغرافیا، تاریخ و اقلیم متنوع ایران تاکید کردند مدیریت کشور با موقعیت ایران عزیز کار مهم و با توجه به شرایط ویژه کنونی دنیا طبیعتاً دشوار و پیچیده است. ایشان خاطر نشان کردند البته در شرایط امروز دنیا مدیریت برای همه کشورها سخت شده است. حضرت آیت الله خامنه ای در تبیین دلایل شرایط خاص حاکم بر دنیا گفتند رقابت‌های خصمانه قدرت‌ها و تهدیدهای قدرت‌های اتمی علیه یکدیگر، تحرکات و تهدیدهای فزاینده نظامی و جنگ در نزدیکی اروپا به عنوان یکی از جنگ‌خیزترین مناطق جهان، فراگیری کم سابقه یک بیماری و تهدیدهای غذایی در سطح جهان همه عواملی هستند که شرایط کنونی دنیا را ویژه کردند و در چنین شرایط مدیریت کشورها سخت‌تر و پیچیده‌تر شده است. ایشان خاطر نشان کردند ایران علاوه بر شرایطی که بر همه کشورها حاکم است به دلیل ارائه الگوی نو که عبارت از مردم سالاری دینی است و موجب برهم خوردن جدول تنظیمی نظام سلطه شده است با قدرت‌های جهانی درگیر چالش مستمر در ابعاد مختلف است. رهبر معظم انقلاب اسلامی با تاکید بر این که جمهوری اسلامی در برابر همه خصومت‌ها و دشمنی‌ها سینه سپر کرده و در حال پیشرفت و موفقیت است افزودند نمایندگان مجلس، دولت و قوه قضاییه و دستگاه‌های دیگر همه باید بدانند که در چه مدیریت بزرگ و مهمی دخیل هستند و به تناسب این جایگاه مراقبت از خود را افزایش دهند. تحولات افغانستان لحظات قبل صدای انفجاری در شهر مزار شریف موجب نگرانی مردم این شهر شد. گفته می شود که این انفجار در مربوطات ناحیه پنجم شهر مزار شریف رخ داده است. فرمانده پلیس طالبان در بلخ وقوع این انفجار را تایید کرده اما درباره جزئیات آن اطلاعاتی ارائه نکرده است. گزارش های اولیه حاکی است که این انفجار یک موتر مسافری نوع فلانکوژ را هدف قرار داده است. درباره تلفات احتمالی این انفجار جزئیاتی در دست نیست. بزرگترین مکتب دینی افغانستان در کابل با حضور وزیر معارف طالبان و شماری دیگر از مقامات این گروه گشایش یافت. این مکتب در منطقه پل چرخی در شرق کابل واقع شده و در هر دوره 1000 نفر را آموزش خواهد داد. یک ماه قبل نورالله منیر سرپرست وزارت معارف طالبان در یک گردهمایی در ولایت لوگر اعلام کرده بود که این گروه به زودی در هر ولسوالی 3 تا 10 مکتب دینی تأسیس خواهد کرد. هنوز مشخص نیست در این مکاتب دینی چه دروس آموزش داده خواهد شد. مولوی نورالله منیر قبلا از آموزگاران مکاتب افغانستان خواسته بود که عقیده اسلامی را به کودکان آموزش دهند. گروه طالبان پیش از این تغییرات گسترده‌ای در محتوای تحصیلی دانشگاه‌های افغانستان وارد کرده و درس‌های با موضوع دین و فرهنگ اسلامی را در جدول درسی دانشگاه‌ها افزایش داده است. بسیاری معتقدند که هدف طالبان از گسترش مکاتب دینی ترویج بینش طالبان در میان نسل جدید است. بزرگترین مکتب دینی افغانستان در حالی افتتاح می شود که از بسته ماندن مکاتب دخترانه در این کشور بیش از 250 روز می گذرد و طالبان بر رغم انتقادهای گسترده داخلی و بین المللی هنوز حاضر نشده این مکاتب را باز کند. و اما شیوع بیماری وبا در مناطق گرمسیر افغانستان. عنوان گزارش همکار ما قریشی از کابل است که دعوت میکنم بشنوید.
بیماری کولرا در مناطق گرمسیر افغانستان از جمله پایتخت کشور گسترش یافته است. بیماری کولرا که در اثر آب آلوده سبزیجات میوه و مگس از فرد مصاب بیماری به سایر افراد انتقال می‌یابد در بعضی حالات کشنده و خطرناک نیز میباشد. دکتر جاوید اجیر سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان ضمن آن که در خصوص عوامل بروز این بیماری و شیوه های انتقال آن میگوید آمار مصاب شدگان و جان باختگان را در سالهای 2020 و 2021 ارائه نموده ابراز میدارد که از سال 2022 تا اکنون 52397 تن در افغانستان به این بیماری مصاب گردیده و 15 تن نیز جان خود را از دست دادند. حجیر
آماری که در نزد وزارت صحت افغانستان است در سال 2020 در حدود 136,000 واقعه داشتیم با 35 فوتی و در سال 2021 هم در حدود 182,000 واقعه داشتیم با 98 فوتی و از شروع سال 2022 تا فعلاً در حدود 52,397 واقعه داریم با 15 فوتی. معمولاً چنین مریضی در ولایت گرمسیر بیشتر هستند. ولایت کابل، نگرار، هرات، هلمند، قندار از جمله ولایت هستند که بیشترین آمار را دارند.
وی مردم را با وقایه در برابر این بیماری توصیه نمودن. میگوید که پیش و بعد از صرف طعام دست ها باید با آب و صابون شسته شده، سبزیجات و میوه ها پس از ضد عفونی صرف شود.
به خاطر وقایش بهترمی است که پیش از غذا خوردن، بعد از رفع حاجت دست ها را با آب و صابون باید صورت منظم شسته شود. در صورتی که آب و صابون نباشند اسمایی زده عفونی کننده استفاده شود بهتر است و بهتری است از غذای تازه استفاده شود، از غذای خانگی استفاده شود، از غذایی که در روی سرک هستند، غذایی که باسی مانده هستند از اونها استفاده نشند و ترکاری و میوه هم بهتری است که با پتاسیم با محلول کلورین با مدت 30 دقیقه شسته شند و معمولا از آب که سرش پوشیده باشند از او استفاده شند. در صورتی که آب سیگی موجود نباشد آب باید جوشانده شد و بعد از او باید استفاده شند.
گفتنی است که شماری از بیماران از جمله کودکان اکنون در اثر مصاب به این بیماری در شفاخانه صحت طفل در کابل بستری هستند و این بیماری از طریق آب آلوده، مگس و میوه و سبزیجات ناشسته و آلوده انتقال می‌یابد. در قدیم نیز بیماری کولرا که از آن بنام وبا نام برده شده وجود داشت و جان جمعی کثیری از مردم را در نقاط مختلف جهان گرفته بوده است. خبرنگار رادیو دری کابل.
شنونده‌های عزیز و ارجمند، همان گونه که می‌دانید در تیراندازی روز سه شنبه در یک مکتب ابتدایی در ایالت تگزاس آمریکا 18 دانش آموز و یک معلم کشته شدند. گزارش بشنوید از کامران نجف ساده، خبرنگار صدا و سیما در نیویورک.
راموس در روز تولد 18 سالگیش دو قبضه سلاح گرم به طور قانونی می‌خرد و اولین تیر را در خانه به مادر بزرگش می‌زند. بعد می‌رود به مدرسه ابتدایی راب که بچه‌های 5 تا 11 ساله آنجا آخرین روز سال تحصیلیشان را می‌گذراندند. ده‌ها نفر را به رگبار می‌بندد تا یکی از خونین‌ترین تیراندازی‌های سال‌های اخیر آمریکا رقم بخورد. شمار قربانیان متاسفانه مدام افزایش می‌یابد. تا الان 18 کودک دبستانی و برخی دیگر از جمله چند معلم مدرسه جان باختند. زخمی‌ها را با آمبولانس و اتوبوس به بیمارستان منتقل کردند. حال برخی وخیم گزارش شده. دو پلیس هم مجروح شدند. فرماندار تگزاس می‌گوید خود ضارب راموس به ضرب گلوله پلیس کشته شده. واکنش‌ها در کنگره و کاخ سفید ادامه دارد. تا الان تصاویری از جزئیات این حادثه دلخراش منتشر نشده. نماهای باز و دور، تصاویر هوایی و دروازه‌بانی پیام.
رعایت دقیق شیوه نامه رسانه‌ای بلکه افکار عمومی بیش از این زخمی نشود. کامران نجف‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
به پایان این بخش خبری میرسیم. سپاس فراوان از توجه و همراهیتان. وقتتون بخیر. خدا نگهدار.
رازهای زندگی عنوان برنامه است که همکارانمان در بخش تولید رادیو دری برای این لحظه شما تدارک دیدن. تقدیم شما می شود.
رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، با برنامه رازهای زندگی در خدمت شما خوبان هستیم. در برنامه امروز با موضوع نیکو سخن گفتن و منزله شرط برقراری یک ارتباط مؤثر و مطلوب با دیگران سخن میگوییم. لطفاً تا پایان برنامه با ما همراه باشید. عزیزان، در اولین لحظه برخورد با دیگران، وقتی که با سلام و یا احوالپرسی قدرت بیان خود را نشان می دهید، یک نوع ارتباط کلامی صحیح و سالم را برقرار می کنید. اما می دانید که استفاده از هر واژه و کلمه نقش و تأثیر عاطفی و روانی خاصی دارد. از همین رو، توانایی برقرار ارتباط اگرچه امر بسیار ساده تلقی می شود، خود یک نوع مهارت به شمار می رود. بعضی از کلمات و واژه‌ها در برقراری ارتباط سالم نقش سازنده‌ای دارند و موجب صمیمیت و دوستی بیشتر می‌شوند. لحن سخن در ایجاد ارتباط کلامی میان فردی اهمیت کلیدی دارد. نیکو و زیبا سخن گفتن موجب می‌شود تا شخص احساس آرامش کرده و به مخاطب اعتماد نماید. قرآن کریم واژه‌ها را به کلمات پاک و ناپاک تقسیم کرده است. سخن پاک را به درخت ریشه‌دار و سایه گستر و پربرگ و بار تشبیه نموده که همه از میوه آن بهره می‌گیرند، و سخن ناپاک را به درخت تشبیه کرده که از زمین کنده شده و هیچ ثمری ندارد. در آیات 24 و 26 سوره ابراهیم می‌فرماید: آیا ندانسته‌ای که خداوند چگونه مثلی زده است؟ که کلمه پاک همانند درخت پاک است که ریشه استوار و شاخه های سر به آسمان دارد و اجازه پروردگارش همیشه میوه میدهد، و خداوند برای مردم این مثلها را میزند باشد که پند گیرند. و اما کلمه پلید همانند درخت پلید پر آفت و بد حاصل است که بر سطح زمین درو شده بی آن که پایدار باشد.
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين حدثنا أبو حمزة الصومالي عن علي بن الحسين عليه السلام حضرت فرمود القول الحسن يثر المال سخن نیکو مال دنیا را برای انسان زیاد میکنه و ينمر رزق رزق انسان رو زیاد می کند و نما می دهد و یونس و فل اجل اجل انسان رو به تأخیر می اندازد و یحبب و الال اهل انسان رو در میان اهل خود و خانواده خود محبوب می کند. اینا همه آثار دنیایی قول حسن است، سخن نیکو، که طبعا سخن نیکو یعنی سخنی که هم با موازین شرع منطبق است. اسم خدا و پیغمبر و قیامت و دنیا و حدیث و زندگی عرض کنم که دینی و سعادتمندانه و ضمناً با روی خوش، قول حسن طبعا لازمش این است که با روی خوش، با زبان خوش ادا بشه. آثار دنیویش این هاست و یدخل الجنه، اینم اثر اخرویشه که اون رو انسان رو به بهشت میکشانه.
با برنامه رازهای زندگی از رادیو دری در خدمت شما خوبان هستیم. لطفاً تا پایان برنامه با ما همراه باشید. دوستان عزیز، از نظر علم روانشناسی و کار بردن واژه‌های زشت و نامربوط در ارتباط، نشانگر شخصیت ناسالم گوینده است که یا به عمد این گونه سخن میگوید و یا از سر نادانی این گونه صحبت میکند. و عکس، رعایت کلمات زیبا و پسندیده حاکی از یک شخصیت مطمئن است و به فرد کمک میکند که شأن و منزلت اجتماعیش ارتقا یابد. در واقع بهره‌گیری از کلمات ناپسند و زشتگویی ارتباط را ناپایدار میسازد و منجر به نارضایتی و احساس تنهایی میشود. از دیدگاه قرآن کریم، ارتباط سالم است که بر پایه تکریم شخصیت و عزت نفس و احترام متقابل افراد انسانی استوار باشد. اصولاً ارتباط یک فرایند برگشت ناپذیر است و ممکن است یک ارتباط کلامی نادرست معضل جبران ناپذیر بیافریند که به هیچ وجه قابل بازسازی نباشد. از این رو قرآن کریم از انسانها می خواهد که با دوراندیشی و گزینش صحیح بهترین سخن را بر زبان آورند. خداوند در قرآن کریم در سوره اسراء آیه 53 می فرماید: بگو به بندگانم سخنی را که بهتر است بگویند، چرا که شیطان میان آنان را به هم می زند. بیگمان شیطان دشمن آشکار انسان است. عزیزان، رعایت ادب و احترام به طرف مقابل نیز از عوامل مهم ارتباط میان فردی است. حرمت شکنی حالت روانی را برای مخاطب ایجاد می کند که شخصیت وی را جریحه‌دار نموده مانع پذیرش سخنان گوینده می شود، اگرچه پیام سخن درست و بجا باشد. خوب حرف زدن و آهسته سخن گفتن از بهترین و زیباترین آداب گفتار و نشانه ادب است. ما باید یک گفتگوی خوب و متعادل را آغاز کنیم، طوری عمل کنیم که طرف مقابل با اطمینان صحبت‌های ما را بشنود و مطمئن شود که با درک و همدلی با او به گفتگو نشسته ایم. قرآن کریم مسلمانان را بر رعایت این خصلت بزرگ و با ارزش دعوت کرده و صدای افرادی را که با گستاخی و فریاد سخن می‌گویند به صدای درازگوش تشبیه نموده است. لقمان حکیم و فرزند خود گفت: ای پسر من، در راه رفتن خود میانه رو باش و صدایت را آهسته ساز که بدترین آوازها بانگ درازگوشان است. جهان سپاس از همراهی شما عزیزان با برنامه امروز رازهای زندگی. موفق و سربلند باشید تا فردا. خداوندیار رو نگهدارتان.
خب خوبان شننده، اگر به ساعت نگاهی بیاندازید به لحظات پایانی نشرات نیمروزی رادیو دری رسیدیم. از ساعت 12:55 در خدمت شما بودیم با برنامه‌های متنوعی که تقدیم حضورتان شد. امیدوار هستیم که از شنیدن برنامه‌ها لذت برده باشین، اوقات مفیدی هم برای شما عزیزان فراهم آماده باشد. در سایه الطاف خداوند سالم و تندرست باشید. حق نگهدار.